بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في ديارهم جاثمین کأن لم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله ببركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. پایان بخش جریان قوم ثمود این است که ذات اقدس اله فرمود ما اونها را اونچنان ریشکن کردیم که این قوم با سابقه مقتدر گویا اصلا در این سرزمین نبودن. نمونهای از این تعذیب قبلا گذشت که خدای سبحان وقتی طاغیان را از بین میبرد اینا را ریشکن میکنند. تعبیره که علم یقنه یغنو و مانند اون در قرآن کم نیست. غنی یغنا یعنی در این مکان قرار داشت، وجود داشت و به سر می برد. وقتی فهمد ما اینها رو شکن کردیم طوری که علم یغنا یعنی گویا در این سرزمین نبودن. نمونه های از این تعذیب قبلا گذشت که اگر یه وقتی یک بوته بنفشه روی کسی بکند این بوته تازه سبز شده یک سانت طول اوست. خب اگر کسی این بوته یک سانتی رو بکند جاش معلوم نیست، ولی اگر یه درخت چنار کهنی را که سالیان متمادی در زمین فرو رفته بود ریشه کم بکند بالاخره جاش خالی دیگه، گودال وسیعی است. فرمود این اقوامی ریشه‌داری که مثل چنار تاریخی بودند ما اونها رو مثل این یک بوته یک سانتی کندیم که اصلا معلوم نبود در این سرزمین بودن. اگر کسی یه بوته یک سانتی را امروز بکند فردا بیاید جاش معلوم نیست، مگه چقدر عمق داشت. اما وقتی یه چناری رو بکند خب مدت ها جاش خالیه. فهمون ما این طاغیان را اونچنان رو شکن کردیم که بویا اصلا نبوده، مثل برای ما بسته همون بوته یه سانتیه که علم یقنو فیا. اما در جریان فرستاده های حضرت ابراهیم و لوط که از اون عنوان ضعیف ابراهیم یاد میکنم، اینها به عنوان مهمان خلیل خدا تلقی شدن، لذا اون ضیافت و اون پذیرایی حاصل شده است. به عنوان مهمانی آمدن یا به عنوان مهمان تلقی شدن. فرستاده های خدا انواع و اقسام و اصناف فراوانی دارد. این یک. همه ملائکه هم یکسان نیستند، در یک درجه نیستند. اینها بعضی ها حاملان عرشن، بعضی ها مسئول وحین، بعضی ها مسئول امور رزقن مثل میکائیل سلام الله علیه، بعضی مسئول احیاین مثل اسرافیل سلام الله علیه، بعضی مسئول قبض ارواحن مثل عزرائیل سلام الله علیه و مانند. هم سمتهاشون متفاوت است، هم درجاتشون یکسان نیست. مطلب سوم آن است که اگر درباره بعضی از فرشتگان اون کمال تجرد مطرح شد، کمال عصمت مطرح شد و مانند اون، این شاید شامل جمیع فرشته ها نباشد که جمیع فرشته ها نظیر حاملان عرش همون تجرد عقلی را دارن، همون نزاهت دارن و مانند اون. البته این اصل مشترک بین فرشته ها همون عصمت است ظاهرا. مطلب بعدی آن است که فرشتگان رحمت غیر از فرشتگان تعذیبن. گاهی مسئولیت ها مختص است که بعضی ها برای رحمتن، بعضی ها برای عذاب، بعضی ها هر دو کار و هر دو سمت از اونا ساخته است. مهمانان حضرت خلیل سلام الله علیه در این بخش هم مبشر بودن هم منذر، هم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرزند آینده را بشارت دادن که خب سلسله انبیاء ابراهیمی با اونها شکل می گرفت، حضرت اسحاق بود، حضرت اسماعیل بود و مانند آن، یعقوب بود علیه السلام، و هم جریان تعذیب را به همراه داشت، هم تبشیر بود هم انذار. این مهمان ها دو سمت داشتن، هم تبشیر و هم انذار. در موارد دیگر خدای سبحان از فرشتگان به عنوان مهمان یاد نمی کند. خب فرشتگانی که برای هست نوح آمدن، برای انبیای دیگر آمدن، قبل از هست ابراهیم، بعد از هست ابراهیم، از اونها به عنوان مهمان یاد نمی شود. می فهمد رسول ما و نمایندگان ما و مانندان، اما از اینجا به عنوان ضیف یاد شده است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم اونها رو به عنوان مهمان تلقی کرد و جاء به عیدن هنیز، دید اونها دست دراز نمی کنن، دستشون به طرف قضا نمی رود. این هم گفتن به این که دعب اون روزگار این بود که ای کسی دستش به طرف قضا باز نشه، این نشانه قهر و عداوت و امثال ذالک است. این نیامده به عنوان مهمان مهر و محبت و امثال ذالک باشد. این یه پیام خشمالود دارد. از اون به بعد وجود مبارک است ابراهیم حراسناک شد که این برای چیه. این نه برای آن است که اونها فرشته را نمیشناسند، این نه برای آن است که مثل افراد عادی هم اینا فرشته را خوب میشناسند، از رفتار و گفتار و کردار که هم بشارت یا عذاب میفهمند، فهمیدن اینها برای خشم آمدند. اما با کی، برای کی و مانند اون مشخص نبود، چون علم اینا که مثل علم ذات اقدس الاز به ذات نیست. خدای سبحان باید لحظه به لحظه این معارف را به اینها القا بکند. اینا از غیر خدا بی نیازن، ولی از خدا که بی نیاز نیستن، که ذات اقدس الاز به اینها می فهماند که برای فلون کار آمدن، برای فلون تبشیر یا برای فلون انذار آمدن. وجود مبارک است ابراهیم احساس هراس کرد. اونها فهمیدن که ابراهیم ترسید، حالا یا به تعلیم الهی فهمیدن چون فرشته بودن از طرف خدا آمدن، با اعلام مرسلشون فهمیدن، یا نه شواهدی بود که اینها بالاخره فهمیدن وجود مبارک است ابراهیم ترسید. هست ابراهیم احساس کرد اینا برای عذاب آمدن، وگرنه این چیزی نبود که حالا از چهار تا مهمان بترسد که، یا چهار تا ناشناس بترسد که. ف فرمود اینها مأموران غضب خدایند. از این ترسیم اون وقت اگر چون چه بوشد بارک استبرا ابراهیم از اونها ترسید، اینا حالا یا ترس را از راه تعلیم الهی استفاده کردن یا از راه شواهد دیگر، عرض کردن که بله ما مأمور عذابیم، اما برای شما نیامدیم، برای این محل نیامدیم، ما مأموریتمون قوم لوط است. بعد روح و حراس هست ابراهیم برطرف شد. وقتی برطرف شد اونا شروع کردن به بشارت دادن که تو صاحب فرزند میشوی، صاحب نوه میشوی، اینها انبیای ابراهیمیان، بعدن هر کدام از اینها پیغمبر میشوند، به خوشحال شد که میشه بشارت. حضور همسرش را در اینجا قرآن مطرح میکرد، ایفهم بمرت و قائمه. حالا برخی ها گفتن به این که خود حضرت ابراهیم نشسته بود، همسرش برای پذیرایی ایستاده بود، هو قائم و هی قائمه، هو قائد و هی قائمه، یا منظور از اون قیام همون حضور بود، بالاخره در این صحنه حضور داشت. از این جریان با خبر شد که این مادر می شود و نوه پیدا بکند و اینها کسانی هستند که جز بشارت های الهی است، وگرنه فرزند عادی را که خدا بشارت بدهد، فرشته بفرستد تبریک بگوید نیست. یه وقت است که یحیی را به زکریا علیه السلام میدهد، اینجا جای بشارت است. یه وقتی اسحاق و یعقوب و انبیای ابراهیمی را به وجود مبارک است ابراهیم علیه السلام میدهد، اینجا بشارت است. وگرنه یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا و یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. این اصناف چهارگانه هر روز هست، به بعضی ها پسر میده، بعضی ها دختر میده، به بعضی ها هم پسر میده هم دختر میده، به بعضی ها چیزی نمیده، عقیم میکنه. فرمود اینا که ازدواج میکنن چهار گروه هم، با این چهار گروه رو هم تدبیر میکنیم. حالا اگر خواست به کسی پسر بده، فرشتگان رو نازل بکنه به بشارت بده که نیست، اون یحیاست که وجودش بشارت است، اون اسحاق و یعقوب علیه السلام هم که وجودشون بشارت هست. این ایام حالا هست ساره به مانند اون بود، اینا بالاخره حضور داشتن و فهمیدن و از همه این کار. خب در این حال که بر اینها بشارت بود، اون تعدب و افاف اقتضا میکند که اینها حریم بگیرند. گرچه برای زنها همسرانی هست که اونها هم حورالعینن، یعنی احور اعینن، در برابر همسران مردها که حوراء عینایند، همسران زنها احور اعینند، اما ادب قرآنی این است که هرگز به زنها نمیگوید اگر شما با ایمان و با تقوا بودید ما به شما شوهرهای کذا و کذا میدیم. اون نعمتها را به طور اجمال ذکر میکند. به مرد بگویند ما برای شما همسر فراهم میکنیم، این ننگ نیست، اما به زن بگویند ما برای شما هم شوهر فراهم میکنیم، این یک ننگ است که با عفاف سازگار نیست، با ادب قرآنی سازگار نیست. در این حال که این نعمت هست، این نعمت رو قرآن تصریح نمی کند. پدر و مادرم وقتی میخوان دعا کنن، پسرشون رو یه جور دعا میکنن، دخترشون رو جور دیگه دعا میکنن، اون یکی را به تصریح، یکی را به تلویح دعا میکنن. ادب یه چیز دیگه است، عفاف چیز دیگه است. لذا این بانو فسرت سکت وجه ها، سیری به صورتش زد که من در این سن مادر بشم، از فرزند داشتن که لذت میبرد، اما از نکاح با شوهر بالاخره برخلاف یه امر عادی است نسبت در اون سن. فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم، نسبت به اون فرزندداری خوشحال شد و خندید، اما نسبت به اون شوهریابیش سکت وجها، از اینکه مادر می شود خیلی خوشحال شد، از اینکه همسر می شود فسکت وجها، هر دو را قرآن نقل کرد. خب از اینکه فزهکت خوشحال شد، این خندش برای آن است که به او بشارت دادن مادر می شوی، یا خندش برای آن است که هراس و خوف از شوهرش برطرف شد، یا خندش برای آن است که فهمید اون قوم تبهکار لوط که اهل خباثت بودن، قوم خبیث بودن، به هلاکت گرفتار می شوند، یا خندش برای این بود که تعجب کرد و مادر می شود، که این چهارمی اقرب به ذهن است، به دلیل که خودش گفت این امر عجیب است و فرشتگان گفتن اتعجبین من امر الله. سبب این زهکم همون تعجب است که یک امر معروف است که انسان چون متعجب است زاهک است. در چنین فضایی زهکت یعنی خندید. برخی ها گفتن این زهکت است به فتح فاست نه به کسره ها، و احیانا برخی ها این زهکت را هم به معنای حاضت گرفتن، یعنی عادت زنانش پدید آمد. اونی که راغب تو مفرداتش دارد گفت اونهایی که این زه را در کنار زهکت، در زیر زهکت عنوان حیض و عادت ماهانه را مطرح کردن، این نه برای آن است که زهکت به معنی حاضت باشد، این برای آن است که در اون حال که این بانو خوشحال شد و خنده تعجب آمیز کرد، یه همچه حالتی هم برای او پیش آمد که این علامت صدق اون تبشیر است. نه زهکت یعنی حاضر، زهکت یعنی مخنده کرد، منتها در این حال تبشیر فرشتگان همان و پیدایش حیض این زن همان. وقتی این عادت ماهانش رو شد دیگه مطمئن شد که این بشارت، بشارت غیبیست به درست است. نظیر اون چرا که زکریا سلام الله علیه عرض کرد خدایا شما که به من وعده دادی من پدر می شوم، ربج عدلی آیه یه نشانهی در من پیدا بشود که من بفهمم این کی شروع می شه. فرمود آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث ایام لیال سویا، این نشانت است. اینم در حقیقت در درون قلبش شد نشانه ای میخواست که آیا میتواند در دوران فرتوتی هم مادر بشود. فورا عادت ماهانش شروع شد و از این که عادت ماهانش شروع شد فهمید که این بشارت محقق میشود. خب اینا برخلاف عادت است نه برخلاف عقل. اون که اهل علم تجربی است مسائل معجزه و اینها بر او حل نیست، یعنی یک کسی که دارای علوم تجربی است نظیر طبیب، داروساز و امثال این صاحبان علوم تجربی، اینها عادت را علیت تلقی میکنند. در نوبت های قبل به عرضتون رسید قانون علیت نه با مسئله طب و فن شریف طب ثابت می شود، نه نفی می شود، نه شک می شود. اصلا رشته رشته طب و اقتصاد و دامداری و کشاورزی نیست. یک متخصص در فن طبابت و داروسازی و کشاورزی و سیاست هم سار زالک بگوید من قانون علیت رو اثبات می کنم، می گویم حق تو نیست. بگوید من نفی میکنم میگیم حق تو نیست. بگوید من شک میکنم میگم حق تو نیست. بگوید من نمیفهمم باید یه رشته دیگر درس بخونم، میگم این حرف درست است. چون نه با قانون تجربی و علوم تجربی میتوان ثابت کرد یا سلب کرد یا شک کرد، هر یه فنی خاص خودش دارد دیگر، او رو باید در علوم دیگر ثابت کرد که هست یا نیست یا مشکوک است. ابزار علوم عقلی معارف تجریدی است و نه مسائل تجریبی. قانون علیت چیز دیگر است، امور عادی چیز دیگر است. این که با عادت سر و کار داره، خیال میکنند این علیت است. اونگاه اگر به او گفتن که مثلا سوره مبارکه حمد یه بیمار را شفا میدهد، با اناد روبرو میشود یا با انکار روبرو میشود که مگه میشه بدون دارو مریض خوب بشه؟ بله میشه. شما که برهان اقامه نکردی بر حصر، که برهان را فن دیگر اقامه میکنند. وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه خوشحال شد، عیالش هم خوشحال شد که اینا مادر میشوند، اونم برای همچه فرزندی که از آسمان غیب به اینا بشارت میدن که شما پدر و مادر میشوید و اینم علامتش است که شما الان عادت ماهانه تون شروع شده در دوران سالمندی. وقتی این رو و حراس از حضرت ابراهیم سلام الله علیه رخت بر بست، نه اینکه از فرشته میترسن یا فرشته رو نمیشناسن، میشناسن اینا فرشتن، میشناسن برای عذاب آمدن، خب ترس دارد دیگر. وقتی که از طرف خدای سبحان برای تعذیب میآیند، کی در برابر امر خدا میتواند مقاومت کند؟ جای ترس هست. و خدای سبحان هم در اینجا مذمت نکرده که شما چرا میترسید. این ترس نسبت به ماسوای خداست، اما در حریم الهی خب جای خوف دیگه. وقتی فرشتگان تعذیب دارن میان دیگه جای ترس دیگه. اینا هم گفتن بله ما آمدیم برای تعذیب، اما نه اینجا، جای دیگه میخوام بریم. وقتی اوزای هست ابراهیم آرام شد و فلما ذهب عن ابراهیم رو، خب یه انسان بزرگوار، مهمان نواز، حلیم، اواه، منیب که نمیتواند تحمل بکند برن یه جایی رو تخریب بکنن، که برهان مسئله رم ذات اقدس الا ذکر کرده ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. خب یه کسی که اهل حلم و بردباری باشد، بردبار بکن، این کلمه مرکب است، بسیط که نیست. بردبار یعنی بارهای سنگین اجتماعی سیاسی خود و دیگران را میبرد. کسی که با یه حرف از جا در میآید، این بار را نمیتواند ببرد. کسی که با یه حادثه سخت جا به جا میشود، این بار را نمیکشد. اما مردان بزرگ بردبارند، این بار سیاست را میبرند. میگن امام رضوان داره این چنین بوده است که ایام ایام سالگرد این بزرگوار است، نباید تنها به همین مراحل نام اون یا قرآن بخوانی یا دعا بخوانی، بالاخره به هر وسیله هست. حالا اون حضور در صحنه ها که وظیفه همه است، اما اون رابطه معنوی که قرائت قرآن است، دعا است، ذکر است، اینا فراموشمون نشه که یه حق حیاتی دارد نسبت به جامعه اسلامی. این برد بار بود، این بار سنگین طاغوت را این برد. بالاخره اون تهمت ها را تحمل کرد، غارت کردن های خونش را تحمل کرد، ریختن سحر شبانگاه را تحمل کرد، زندان و تبعید و بدنامی را تحمل کرد. این میشه برد بار. خدای سبحان فرمود بارهای سنگین امت را ابراهیم چون حلیم بود می بود، این ابراهیم لحلیم. بعدم اهل آه و ناله بود، تضرع و رقت قلب و این هاست، و اهل انابه است. منی یعنی منقطع، یا از نابه ینیبوست که قبلا گذشت، یا نابه ینوبوست که این هم قبلا گذشت. به مردانی که اهل نابه یعنی بوین، نابه یعنی انقطع، یعنی بوین انقطع، او اونا که منقطع از غیر خدا یعنی و مرتبط به الله هن، و این هم برای اینها ملکه است، این منیب هم صفت مشبه هست و نه اسم فاعل، اینا رو میگن منیب. این یک. یا نابه ینوبوست، اینا کسانی هستند که پشت سر هم در خانه خدا نوبت بگیرن که برن و اونجا عرض ارادت کنن، نه تنها یک بار و دو بار و صد بار و بیشتر. اینا نوبعی هستند، پشت سر هم تو نوبت هستند که اینا برن در پیشگاه ذات اقدس الا با او وقت ملاقات بگیرن، حضوری با خدای سبحان سخن بگوین و مانند اون. و این هم باز اسم فاعل نیست و صفت مشبه هست. وجود مبارک ابراهیم خلیل هم یا از ناب ینیبو منیبو هم از ناب ینوبو منیبو، الله بود، حلیم بود، حلیم بود، الله بود، منیب بود. حالا شنید به فهمید یه عده دارم میرن یه عده رو به عذاب برسونم، شروع کرده به گفتگو کردن که نرید. گفتن نه، کار تمام است، برنامه تمام است. تو همین سوره مبارکه هود قبلا گفته شد که ان ربی علی صراط مستقیم، او کارهاش رو راه راست دیگه، تا اون مقداری که باید اتمام حجت بکنه کرد، اون مقداری که با صبر بکنه کرد، اون مقداری که در توبه و انابه رو باید باز بوداره گذاشت، دیگه به نصاب رسی. از این بعد لیهله که من حلکه ام بگیره است، این ربی علی صراط مستقیم است، یا ابراهیم و عرز انهازا، بلکه انهو جا امر ربک، امر ربت هم انهو علی صراط مستقیم. بعد فرمود به این که حالا که میخواد برید، اگر این مقدار مؤمن توشون باشه چی؟ گفتن نیست. کمتر از این باشه چی؟ فرمود نیست. گفتن نیست. مثلا 100 نفر، 50 نفر، 80 نفر، گفتن نیست، ما میدونیم نیست. بعد فرمود به این که بالاخره لوط اونجاست. خب لوط پیغمبر است، نماینده رسمی من است. اون بله، نعلم و من فیها، اعلم و من فیها، ما خیلی میدونیم که کیا اونجا هستن، به او رم نجات میدیم. مشکل تو چیه؟ این که گفتی جمعیتی در اونجا هستن بیگناهن، خیر، این به ما وجدنا فیها غیر بیتن، که این تنوین تنوین تأکید است، این یه خانواده مسلمان توشه، ما میدونیم کی توشه. از جریان لوط میگی بله، ما اعلم و بمنفیها میدونیم، خود لوط میدونیم، خانوادهش هم میدونیم، زنش هم کافر است، زنش هم جزء مهلکین است و بساط بر همه مروشه، اونی که ما را فرستاده ریز و دشت جریان را ما گفته. اگر شما برای لوط میگید، ما میدونیم در اونجا خود لوط سلام الله علیه است، پیغمبر است، معصوم است، باید نجات پیدا کند، به نجاتش هم میدیم. این مجادله هست نو قدم به قدم برای اهل محل بود، برای مؤمنان بود، برای هست نو لوط بود، برای خانوادش بود، اونم قدم به قدم پاسخ دادن. حالا بخشی از اینها را که در سور متفرقه آمده بخونیم تا خطوط کلی این قصه روشن بشه. میمونه اون جریان برخورد قوم لوط با این ذوات قدسی در اون شهر خودشون. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 به بعد، که این قصه رو الان مطرح نمی کنیم برای اینکه هنوز فصلش نرسیده و بعدن می آید، دارد و لوتن از قال لقومی انکم لتأتون الفاحشه. این 5-6 آیه رو الان نمیخونیم چون در این زمین هنوز بحثی مطرح نشد. اما درباره مهمانان ابراهیم در همون سوره عنکبوت آیه 31 این است: ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، که اینا رفتن بست ابراهیم بشارت بدن و تعذیب و اهلاکی باشه برای قوم لوط، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، برای اینکه این اهلها کانو ظالمین، ظلم اخلاقی داشتن، ظلم اعتقادی داشتن، ظلم حقوقی و فقهی داشتن. هست ابراهیم در اون گفتگوهاش که فعده فراوانی را هم، مراحل فراوانی را هم نام برد، اونطوری که تو زمخشری در کشاف نقل میکنه در چند بخش اعلام داشت، به این نتیجه رسید: قال ان فیها لوتن، شما این قرگری میخواد تخریب بکنید، حضرت لوط اونجاست. قالوا نحنو اعلمو بمن فیها، ما میدونیم. لننجینهو و اهلهو، ما حضرت لوط و خانواده او به استثنای زنش رو نجات میدیم، الا امرأتهو، برای اینکه زنش هم کانت بالغابرین، از اونی هستن که میمونن تو هلاک میشن. بقیه جریان مربوط به این است که حالا این فرستادگان الهی وقتی به قوم لوط نزدیک شدن، به اون شهر رسیدن، چه حادثه پیش آمد، میمونه تو قصه قوم لوط که هنوز به اون قصه نرسید. در سوره مبارکه زاریات از آیه 24 به بعد این جریان ضیف ابراهیم سلام الله علیه مطرح است. فمود حل اتا که حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. مکرمین معمولا در قرآن کریم وصف فرشتگان است، همونطور که در سوره مبارکه انبیا همون بل عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به هم به امره یعملون، که همین وصف ممتاز در زیارت جامعه برای اهل بیت علیهم السلام هم آمده است که اینا عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. خب، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، یعنی مکرمین صفت ضیف است. از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. شما ناشناسی، برای اینکه برای وحی که نیامدید، برای رحمت و اینام که نیامدید، چهره تونم با این وضع ناشناس است. فراغ الى اهلهی فجاع به عجل سمین فقربه الیهم قال الا تأکلون. رون خصلت مهمان نوازیش، این گوساله فربه کباب شده را آورد پیش مهمان ها گذاشت، دید اونها اهل غذا نیستن یا نمیخورن. فاوجس منهم خیفتن، برای اینکه رسم این بود اگر مهمان از غذا خوردن تهاشی دارد معلوم میشه للعداوه است. قالوا لا تخف، گفتن بله ما مأمور غضب هستیم، اما نه برای تو، برای تو بشارت فرزند میدیم. و بشروه به غلام علیم، گفتن نسبت به تو ما بشارت میدیم به یک جواب فرزندی که پسر است و علیم است. اونگاه فاقبلت امرأته فی سرتن فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. اونها به همسرش گفتن که قالوا کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم، خدای حکیم علیم چنین مقدر کرده است که تو را در دوران فرتوتی و سالمندی مادر بکند و حضرت ابراهیم را هم پدر. اونگاه وجود بارکه است ابراهیم فبود که بس مأموریتون چیه؟ قال فما خطبکم ایها المرسلون، شما چهرهتون چهره تعذیب است. قال و انا ارسلنا علی قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من تين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب والأليم. این بخشی از جریان مهمانهای هست ابراهیم که در سوره بارکیه زاریات آمده است. اون چه در سوره مبارکه هجر است از آیه 51 به بعد شروع می شود. و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. جواب را در آیات دیگر دارد که قال سلامون، اونا با جمله فعلیه سلام کردن، این جمله اسمیه از جواب داد. و چون آثار تعذیب در اینجا ظهور داشت از ابراهیم هراسناک شد. قالوا لا توجل انا نبشرو که به غلام علیم، ما درسته برای تعذیب آمدیم اما برای شما و محل شما نیامدیم. ابراهیم سلام الله علیه فرمود ابشرتمونی علا انمسنی الکبر، در سن سالمندی به من بشارت فرزند دید فبمت بشرو. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. این تبشیر ما با حق است، یقینا صادق می شود و محقق خواهد بود. حضرت ابراهیم گفت نه خیر، ما هر وقت دستوری از طرف خدای سبحان بیاید در هر شرایطی باشد امیدواریم. قال و من یقنص من رحمت ربه الا الظالمون، فرمود وقتی از طرف خداست ما هیچ ناامیدی نداریم. ولی شما برای کجا دارید میرید؟ این نشانه تعذیبتون. قال فما خطبكم ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا علی قوم المجرمین. و قبل از اینکه شما بگید که اون اهل خبائث که در اون محل زندگی میکنن بعض از خانواده های دای مسلمان درش هستن، ما خودمون میدونیم، ما خودمون هم استثناء میکنیم. انا ارسلنا علی قوم المجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. ما کجا می رویم، چه گروهی را عذاب بکنیم، چه گروهی را نجات میدیم، چه گروهی اهل نجاتن، همه اینها را به ما ابلاغ کردن. مفهوم نشد، شنیده نشد. خب الا امرأته قدرناها قدرنا انها لمن الغابرین. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فبود ما که رفتیم راه نجات هست لوط و اعضای خانوادش به استثنای همسرش کافر بود، این بود که ما گفتیم شما شبانه موقع سحر این محل رو تخلیه کنید که عذاب الهی در راه است. همین کار هم کردن. بنابراین ما میدونیم چند نفر مسلمانن در خدمت هست لوطن، به همه اونها اعلام میکنیم که از این شهر برن بیرون، بعد شهر تعذیب میکنیم. اینها گوشه هایی از تعذیب این قوم لوط بود. حالا چند تا سوال است که یکی پس از دیگری، البته چون قصه هنوز تمام نشده، به لطف الهی در بحث های بعد میاد. این یجادرنا یجادرنایی که دارد، گرچه مبسوطن تو کشاف و امثال کشاف آمده، اما حالا روایاتی باید این رو تأیید بکنند که اصرار فراوانی بین حضرت ابراهیم و اون مرسلون بود است که اونا حضرت ابراهیم گفت اگه مثلا 100 خانوار یا 50 خانوار مسلمان بودن چی؟ اونا گفتن نیستن. گفتن اگه مثلا 40 خانوار مسلمان بودن چی؟ گفتن نیستن. گفتن 10 خانوار مسلمان باشن چی؟ گفتن نیستن. تا رسیدن به حضرت لوط، گفت بله ما میدونیم او و اعضای منزلش به استثناء زنش اینا مسلمانن و اهل نجاتن. تتمه بحث ان شاء الله در نوبت دیگه. والحمد لله.